11 شب ایران، خبرها از رادیو فردا. اوکراین ارتش روسیه را متهم به مین‌گذاری عمدی در مناطق مسکونی کرد. رئیس پارلمان اروپا با رئیس جمهوری اوکراین در کیف دیدار کرد. تهران از آتش‌بس دو ماهه در یمن استقبال کرد. درود شنونده گرامی. رئیس جمهوری اوکراین امروز ارتش روسیه را متهم کرد در مناطقی که در حال عقب نشینی است اقدام به مین‌گذاری عمدی می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرماندار چرنیهیف در شمال اوکراین نیز امروز قوای روسی را به مین‌گذاری در مناطق اطراف پایتخت که از آن عقب نشینی کردند متهم کرد. به گفته این مقام اوکراینی، بسیاری از خانه‌ها و حتی اجساد کشته شدگان توسط نظامیان روسی مین‌گذاری شدند. خبرگزاری رویترز میگوید که وزارت دفاع روسیه به اظهار نظر درباره این اتهامات پاسخی نداده است. مرکز خدمات اضطراری اوکراین امروز اعلام کرد بیش از 1500 مواد منفجره در یک روز در جریان بازرسی از روستایی در غرب پایتخت پیدا شده است. روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، امروز در کیف با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، دیدار کرد. روبرتا متسولا در این سفر غیرمنتظره همچنین به پارلمان اوکراین رفت و در سخنرانی خود گفت اتحادیه اروپا علاوه بر کمک‌های مالی و نظامی پس از پایان جنگ نیز برای بازسازی اوکراین کمک خواهد کرد. رئیس پارلمان اروپا با انتقاد شدید از رئیس جمهور روسیه گفت ولادیمیر پوتین کرملین را در تقابل با اروپا، جامعه جهانی و قوانین بین المللی قرار داده و اجازه نخواهند داد او خود را از این چالش بیرون بکشد. رئیس پارلمان اروپا همچنین به اسکان موقت 4 میلیون پناهنده اوکراینی در خارج از آن کشور اشاره کرد و از لهستان به خاطر میزبانی از 2.5 میلیون پناهجوی اوکراینی تشکر کرد. تهران از آتش‌بس دو ماهه در یمن استقبال کرده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی سعید خطیب‌زاده ابراز امیدواری کرده با استمرار یک آتش‌بس دائمی مبادله کامل اسرا و گفتگوهای سیاسی برای حل بحران یمن آغاز شود. نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن هانس گراندبرگ روز جمعه از توافق دولت یمن و حوثی‌ها بر سر توقف عملیات نظامی از 2 آوریل 13 فروردین امروز به مدت 2 ماه اطلاع داد. گفته شده دو طرف بر سر ورود شناورهای حامل سوخت و مواد غذایی به بندر هدیده و برخی پروازهای تجاری از فرودگاه صنعا به مناطق از پیش تعیین شده به توافق رسیدند. عربستان سعودی و ایالات متحده نیز از این آتش‌بس استقبال کردند. جمهوری اسلامی در عکس‌العمل به تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران از سوی شورای حقوق بشر ملل متحد ماهیت آن را سیاسی نه حقوق بشر و فاقد وجاهت ذکر کرده است. ستاد حقوق بشر اسلامی تحت نظر قوه قضاییه جمهوری اسلامی تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل در تمدید مأموریت گزارشگر ویژه را مبنایی برای همکاری و تعامل ندانسته تأکید کرده که جمهوری اسلامی آن را کاملا رد می کند. شیرین عبادی، قاضی پیشین، از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 میلادی به رادیو فردا می گوید
واکنش جمهوری اسلامی یه چیز تازه نیست. از اولین روزهایی که برای ایران گزارشگر گذاشتن که برمیگرده تقریبا به بیش از 30 سال قبل همواره همین حرف رو زدن. من به خاطرم میاد اولین گزارشگره که برای ایران تعیین کردن کالی دوفل بود. یک بار آمد ایران یک گزارش داد، بلافاصله گفتن که این آدم غرض‌ورزیست و اجازه نمیدیم که بیاد. برای اینکه با دولت ایران راه بیان عوض کردن. نفر بعدی کاپیتان بود، یه بار آمد ایران دیگه راهش ندادن. برای اینکه اینا دوستان گزارشگری که میاد به نفعشون صحبت بکنه. البته گزارشگر هم کار خودش کرد، تا اینکه رسید به دوران اصلاحات. با وجود اینکه گزارش موریس کاپیتون کاملا علیه ایران بود و اختزا میکرد که گزارشگری ادامه داشته باشه، اما دنیا فریب دوگانه اصلاحات و اصولگرا رو خورد و فکر کرد که با بکار آمدن اصلاحات همه چی رو برا میشه. چند سال ما گزارشگر نداشتیم و در این چند سال فجایعی رخ داد، از جمله سال 88 و کشتاری که در اون زمان کردن. این باعث شد که دنیا متوجه بشه دولت ایران دولت نافرمانیست، دولتیست که حتی به قوانینی که خودش تصویب کرده احترام نمیذاره، اما از مردم میخواد که به قوانین احترام بگذارن. به همین دلیل مجددن قرار شد که گزارشگر بذارن. این بار دولت ایران گفت به شرطی با گزارشگر همراهی میکنم که یک مسلمان باشه دو مرد باشه، و به همین دلیل آقای شهید رو تعیین کردن که هم مسلمان بود و همین که غربی نبود مرد بود. اما از ابتدا چون تجربه داشتن هر کی بیاد حقایق رو میبینه راش نداده. چند سال که گذشت بعدش اسما آمد، اسما خانم اسما جهانگیر که متاسفانه فوت کرد، بعد حالا فعلا آقای جاوید رحمانی که تمدید شده ماموریتش. باز هم که دولت ایران همون حرف همیشه گیری میزنه، ما احتیاج به گزارشگر نداریم، شما با مردم بهتر تا کنید. گزارشگر بود و در آبان 98 ظرف چند روز 3500 نفر رو کشتید، گزارشگر بود و این بلاها رو سر مردم میارید. بنابراین گزارشگر رو احتیاج داریم. بسیار ممنونم از شورای حقوق بشر سازمان ملل که تمدید کرده ماموریت رو، و میدونم که متاسفانه دولت ایران باز هم مطابق سالهای قبل به گزارشگر اجازه نمیده، اما اصلا از این بابت نقصی ایجاد نخواهد کرد در کار گزارشگر، برای اینکه گزارشگر گزارشات متعددی از داخل و خارج ایران میگیره، راستی آزمایی میکنه، با کسانی که لازم باشه صحبت میکنه و گزارشاش بسیار مستدل و مستنده. بنابراین حرف دولت ایران مهم نیست، اون چی که مهمه گزارش گزارشگر است.
با اون چی که بیان کردین خانم عبادی، در واقع هم میشه انتظار داشت که در آینده گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد بتونه به ایران سفر کنه، چون در گذشته دو مورد بوده شما اشاره کردین. از طرفی هم کورسوی امیدی به چشم نمیخوره که در آینده این واقعه رخ بده.
من امیدوارم که جمهوری اسلامی اجازه بده گزارشگر بره، اما تصور نمیکنم که این اتفاق بیفته، برای که وضعیت ایران از بابت نقض حقوق بشر روز به روز داره خرابتر میشه و اینها میدونن چه شرایطی هست و اگر گزارشگر بیاد چه چیزهایی رو خواهد دید. بنابراین تصور نمیکنم اجازه بدن.
شیرین عبادی از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر، قاضی پیشین و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 میلادی، ساکن لندن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بررسی مجدد طرح محدودیت شدیدتر اینترنت بعد از تعطیلات نوروزی اطلاع دادند. کارشناسان حقوق بشر ملل متحد ماه گذشته از جمهوری اسلامی خواستند تصویب طرح مذکور را متوقف کند. شاخص اینترنت در ایران در رتبه‌های نازل بین المللی ارزیابی شده است. سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
شماری از نمایندگان مجلس از بررسی دوباره طرح محدودیت بیشتر اینترنت در مجلس پس از تعطیلات نوروزی خبر دادند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران در گزارشی ویژه با انتشار نظریات چند نماینده مجلس تاکید کرده که فضای مجازی باید مدیریت درستی داشته باشد و استفاده از آن برای کاربران امن باشد. اسفند ماه گذشته هیئت رئیسه مجلس مصوبه کمیسیون طرح محدودیت اینترنت درباره تصویب کلیات این طرح را باطل اعلام کرد. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی در این باره به رادیو فردا میگوید
کمیسیون مشترک طرح اینترنت کلیات این طرح را تصویب کرده بود، اما هیئت رئیسه نحوه رأی گیری را غیر قانونی دونست و این مصوبه را باطل کرد. در سال جدید قاعدتا باید هیئت رئیسه مجلس درباره نحوه بررسی این طرح اظهار نظر بکنه و بعد از اون احتمالاً جلسه کمیسیون تشکیل بشه و کلیات دوباره به رأی گذاشته بشه. اگر کلیات تصویب بشه که کمیسیون وارد بررسی جزئیات خواهد شد، اما اگر کلیات رد بشه این طرح تا مدتی مسکوت گذاشته خواهد شد.
اواخر سال گذشته ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد که طرح مجلس درباره فضای مجازی به گفته او پختگی لازم را ندارد و با توجه به آنچه او مخالفت وسیع اجتماعی و سایر اشکالات خوانده صلاح نیست که این طرح ادامه پیدا کند. به تازگی شورای عالی فضای مجازی اما از مجلس خواسته نسبت به تصویب قانون ساماندهی فضای مجازی اقدام کند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی از آلمان.
سیاست کلی جمهوری اسلامی تصویب این طرح هست و شورای عالی فضای مجازی هم اعلام کرده که این طرح باید در مجلس بررسی بشه، اما ممکنه که به هر حال درباره جزئیاتش و نحوه اجراش بین نهادهای مختلف اختلاف وجود داشته باشه.
به گفته احمد حسین فلاحی عضو کمیسیون طرح محدودیت اینترنت موسوم به ساماندهی فضای مجازی، مجلس در این زمینه مصمم است و پس از تعطیلات نوروز رسیدگی به آن را دنبال می کند. این در حالی است که طرح محدودیت اینترنت با مخالفت گروه‌های مختلفی همراه بوده است. برخی از جمله نماینده اردبیل در مجلس بر این باورند که تصویب طرح صیانت به منزله زدن چوب حراج بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است. روح الله حضرت‌پور نماینده ارومیه نیز ضمن مخالفت با این طرح گفته بود که طرح محدودیت اینترنت همچون بقیه طرح‌های محدودسازی و مسدودسازی از همکنون شکست خورده است. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی از آلمان.
منتقدان این طرح از طیف‌های متنوعی تشکیل میشن. برخی معتقدند که جمهوری اسلامی اساساً قصد داره اینترنت داخلی را از شبکه جهانی اینترنت جدا بکنه. برخی از افراد در درون خود ساختار جمهوری اسلامی هم با شکل اجرای این طرح مخالفن و معتقدند که مسدود شدن اپلیکیشن‌های پرطرفدار مانند اینستاگرام میتونه تبعات بدی داشته باشه.
با وجود همه مخالفت‌ها اما مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفته که این طرح حتی یک مخالف هم ندارد که بگوید فضای مجازی نیازمند ساماندهی و قانونگذاری نیست. او تأکید کرده که فضای مجازی به گفته او رها شده و مجلس در صدد است خلأهای قانونی را رفع کند. پیشنویس طرح محدودیت اینترنت که ابتدا در سال 1397 مطرح شد به دولت و نیروهای مسلح اختیار می‌دهد که زیرساخت‌ها و نحوه ارتباط شبکه اینترنت ایران با شبکه جهانی را کنترل کند. در صورت تصویب این طرح شرکت‌های فناوری اینترنت موظف خواهند شد از دستورالعمل‌های حکومتی در مورد پهنای خطوط اینترنت و مسدود کردن آن تبعیت کنند. در این حال شبکه‌های اجتماعی موظف می‌شوند در زمینه کنترل و سانسور با حکومت همراهی کنند. در حال حاضر فعالیت شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک، تلگرام، توییتر، یوتیوب و سیگنال در ایران ممنوع است و حکومت جمهوری اسلامی به ویژه در زمان اعتراضات مردمی دست به محدودیت یا قطع کامل شبکه اینترنت می‌زند.
سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش میداد. به گزارش واحد اطلاعاتی اکونومیست در سال 2021 شاخص جامعه اینترنت رتبه ایران 57 در میان 120 کشور ارزیابی شده است. اخبار و گزارش ها هر ساعت.